أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. این مسئله ای رو که دیروز ذکر کردیم به لحاظ این که اولا برای بعضی ها روشن نشد و ثانیاً عبارت تحریر الوسیله اونی که ما نقل کردیم مخالف با تحریر الوسیله های دیگره و حقم با اون تحریر الوسیله های دیگره، لذا حالا عبارت ایشون رو من عرض می کنم که هم عبارت صحیح روشن شده باشه و هم اصل مطلب اگر درست مورد توجه قرار نگرفت حالا روشن‌تر بشه. عبارت رو خوب دقت بفرمایید. در عبارت ایشون اینطوره: و اما الدین الحاصل من الاستقراض من ولی الامر من مال الخمس المعبر عنه به دستگردان فلا یعد من المعونه. خبر عم الدین، دینی که به واسطه استقراض از ولی امر و به واسطه دستگردان بر عهده این صاحب وجهه، این از معونه حساب نمی شود. حتی ازا یا لو اداه فی سنت رب او کان زمان و ادائهی فی تلک السنه، حتی اونجایی که اگر در سنه رب ادا بکند یا اصلا زمان حیاتش از اولی که استقراض کرده مربوط به همین سنه ربه، معذالک این جزء معونه حساب نمی شود. خب حالا که جزء معونه حساب نشد، می‌فرمایند بل یجب و تخمیس الجمیع ثم اداؤه. در نسخه ما این بود ثم اداؤه من الخمس، که این ایجاد توهم می‌کرد، ولی نسخه صحیح اینه ثم اداؤه من المخمس نه من الخمس. اون دینی رو که به واسطه استقراض پیدا شده از خمس امسال داده نمی شود، بلکه از مخمس داده می شود. یعنی خمس در جای خودش محفوظه و این دین هم باید پرداخت بشود به ولی امر و مجتهد جامع الشرائط. نکته ای رو که اینجا باید توجه کنید که اصل مطلبم تقریبا روشن میشه اینه: این بل یجب و تخمیس جمیع، مقصود از این جمیع چیه؟ ما حالا مثالی رو دیروز عرض کردیم، اون مثال رو تکمیل میکنیم که خیلی روشن‌تر بشه. درست دقت بفرمایید. فرض کنید که یک کسی 200,000 تومان اصل سرمایه او بوده، در سال اول 100,000 تومان استفاده کرده، حالا رفته پیش ولی امر و مجتهد جامع الشرائط، به جای اینکه 20,000 تومن از این 100,000 تومن رو به عنوان خمس نقدن بپردازه، حاکم شهر روی یک مصلحت مجوزه‌ای که خودش میدید، این معنا به ذهنش آمد که این 20,000 تومن رو از این تحویل بگیره و بعد به صورت قرض، فرض کنید قرض 1 ساله، به او ادا بکند. 20,000 تومن از 100,000 تومن رو ازش گرفت، بعد هم به صورت قرض به او پرداخت. خب تا حالا، حالا قبل از آنی که وارد سال جدید بشویم، ما تا حالا 3 عنوان برای پول داریم. یکی 200,000 تومان سرمایه اصلی این شخص، که خب سرمایه اصلی یا اصلا خمس نداشته یا از مال مخمس بوده، او محل بحث نیست. اصل سرمایه که 200,000 تومنه، فرض اینه که این 200,000 تومن در سال اولی که منتهی به دست گردان شد، 100,000 تومن ربح داشت و روی 100,000 تومن ربح 20,000 تومن واجب بود که به عنوان خمس، یعنی اعم از سهم امام و سهم سادات، بپردازه و پرداخت ثم به عنوان قرض استقراض کرد من ولی الامر. پس نتیجتاً غیر از 200,000 تومن اصل سرمایه، 100,000 تومنی داریم که این 100,000 تومنی که در دست این شخصه، 80 تومنش مخمسه و 20 تومن هم به عنوان قرض از ولی امر در اختیار اینه. خب حالا در سال دوم که مشغول کار شده و مشغول تجارت شده، با 300,000 تومن مرکب از این 3 عنوان مشغول کار شده. خب حالایی که مشغول کار شد در سال دوم، فرض میکنیم که در سال دومم خب ارباحی نصیب این شد، فوائدی پیدا کرد، منافعی پیدا کرد. خب حالا آخر سال دوم شده، این که ایشون میفرماین بل یجب و تخمیس الجمیع، آیا مقصودشون از جمیع چیه؟ یعنی سرمایه رو باید تخمیس بکند. فرض کردیم که سرمایه این یا من اول الامر کان مخمسا، یا اصلنم روی اون بحثی که ما در سرمایه کردیم اصلا خمس به او تعلق نمیگیرد. پس 200,000 تومن از این 300,000 تومن کنار، 80 تومن هم که ربح سال سابق بوده، یعنی مخمس بوده دیگه، المخمسو لا یخمس دیگه معنا نداره که 80 تومن رو امسال دوباره تخمیس بکند. خب سال سابق که تخمیس کرد 80,000 تومن برای این باقی ماند، دیگه برای امسال که سال دومه این 80,000 تومن معنا نداره که خمس به او متعلق بشه. خب پس یجب و تخمیس الجمیع، مقصود از جمیع چیه اینجا؟ ما چه عنوان دیگری داریم که واجب باشه که ما خمسشو در سال دوم بپردازیم و عنوان جمیع هم برش منطبق بشود؟ اگر مقصود از جمیع خصوص ارباح سال دوم باشه که این به چه مناسبت تعبیره به جمیع شده، خب هر سالی خمس متعلقه به ارباح اون ساله، دیگه خصوصیتی برای این مسئله وجود نداره. اگر این استقرازم نکرده بود در سال دومم کسب و تجارت داشت، دارای ارباح و منافعی بود، خب واجب بود خمسشو به پردازه نسبت به اون ارباح و منافع سال دوم. پس چه خصوصیتی برای این دستگردان و استقراض از ولی امر هست در کار؟ چرا ایشون اینجوری تعبیر میکنن یجب و تخمیس الجمیع؟ این ظاهر این است که میخوان بفرماین که در سال دوم علاوه بر این که دیروزم عرض کردیم که همه ارباحش رو باید خمسش رو بپردازه، حتی ارباح اون 20,000 تومنی که به عنوان استقراض از ولی امر گرفته، ظاهر عبارت ایشون اینه که خود این 20,000 تومنی را هم که به عنوان استقراض از ولی امر گرفته، خمس این رو هم باید بپردازد، که در نتیجه در سال دوم دو نوع خمس به این تعلق میگیرد. یک خمس متعلق به اون 20,000 تومنی است که به عنوان استقراض مثلا یک ساله از ولی امر گرفته، یک خمس هم متعلق به ارباح سال دومه. وقت ارباح سال دوم اعم از ارباح سرمایه و اون 80,000 تومن سال اوله و ارباح این 20,000 تومن. پس این عبارت که می‌فرماید بل یجب و تخمیس الجمیع، با ملاحظه اینکه اصل سرمایه معنا نداره که تخمیس بشود، و با ملاحظه اینکه اون 80 تومنی که باقی مانده ربح در سال اوله معنا نداره که مجددن تخمیس بشود. پس جمیع چه معنایی پیدا می کند در اینجا؟ جمیع دو تا فرد داره، یکی ارباح سال دوم و یکی خود این 20,000 تومانی که به عنوان استقراض از ولی امر گرفته، اینم باید خمسش رو بپردازد. و الا غیر از این عبارت ایشون معنایی نمیتونه داشته باشد. اگر مقصود فقط ارباح سال دوم باشه، خب ارباح هر کجا باشه یتعلق به الخمس. این خصوصیتی برای این مسئله پیدا نمی شود. اگر بخوایم برای این مسئله خصوصیتی در نظر بگیریم، خصوصیتش این است که این آدم در سال دوم وقتی که مراجعه با حاکم شرع میکنه، حالا یا میخواد اول خمس مربوطه به سال دوم و اینا رو حساب بکنه بعد 20,000 تومان رو بده، یا 20,000 تومان رو بده بعد عرض می شود خمس مربوط به سال دوم رو حساب بکند، که فرقی در این جهت وجود پیدا نمی کند. اگر عبارت این طور شد که عرض کردم در نسخه های دیگر تحریر الوسیله داره ثم اداؤه من المخمس، نه ثم اداؤه من الخمس. اونی که یه قدری ایجاد تردید و تشویش میکرد این ثم اداؤه من الخمس بود، این صحیح نیست. نسخه صحیح من المخمس و معنای یجب و تخمیس الجمیع، یعنی اعم از ارباح و خصوص این 20 تومانی را که به عنوان دستگردان استقراض کرده، یعنی 4 تومان به عنوان این 20 تومان بده، ارباحی هم که در امسال به دست آورده هر مقداری هست. یه وقت میبینید ارباحش کمه، یه وقت میبینید ارباحش متوسطه، یه وقت میبینید ارباح زیاده. و یک دلیل بر این که ثم اداؤه من الخمس صحیح نیست این است که گاهی از اوقات خمس سال دوم کمتر از 20,000 تومانه. وقت چجوری 20,000 تومن استقراضی سال اول رو از خمس بپردازه؟ این اصلا 20,000 تومان خمس سال دومش نشده. اما من المخمس اگر ما تعبیر کردیم، این روی همه فروض و همه تقادیر درسته، هیچ اشکالی هم به عبارت ایشون وارد نیست. میفرماید خلاصه اگر 20,000 تومان اول فروردین امسال به عنوان دستگردان استقراض کرد از ولی امر، فروردین آینده که میشه در حقیقت 3 چیز باید بده: 20,000 تومان رو باید بده، 4,000 تومان هم به عنوان خمس این 20,000 تومان باید بده، خمس ارباح رو هم باید بده. حالا خمس ارباح سوا اون کان قلیلا ام کثیرا. پس اگر ما بگیم خب میدونم جمیع شما مگر ما در باب ارباح این احتمال رو میدادیم که خمس اگر متعلق شد به بعضی از ارباح متعلقه؟ خب خمس به همه ارباح متعلقه. این یجب و تخمیس الجمیع در اینجا که آورده شده با توجه به اون دو نکته‌ای که عرض کردیم که اصل سرمایه که معنا نداره تخمیس بشه، برای اینکه یا مورد حاجت یا مخمسه، اصلا اون بحث نداره. پس اون 200,000 تومان کنار، اون 80,000 تومانی رو هم که سال سابق عرض می شود به عنوان باقی مانده ربح در اختیارش بوده و در حقیقت مخمسه، اونم که دیگه معنا نداره تخمیس بشه. پس این دوتا عنوان میره کنار. حالا که این دوتا عنوان رفت کنار، یجب و تخمیس الجمیع این معناش چیه؟ این لا ینطبق الا به این که بگیم این 20,000 تومانی رو که استقراض کرده خمسش رو بپردازه و ارباح حاصله در سال دوم رو هم خمسش رو بپردازه و 20,000 تومان رو هم لازم است که از مال مخمس بپردازه. و الا اگر فرض کنیم سال دومم مثلا خمسش 20,000 تومان شد، دیگه حق نداره اون 20,000 تومان سال دوم رو به جای 20,000 تومان سال اول حساب بکنه و به یک 20,000 تومان اکتفا بکنه. نه، این لازمه که هم 20,000 تومان رو بده، هم خمس 20,000 تومان رو و هم خمس ارباح سال دوم رو، عین ماکان. حالا اگر ربحش کم باشه همون خمسشو بده، متوسط هم باشه همینطور، زیاد هم باشه همین. این هم یک دلیل. بله بفرمایید. عرض میکنم کلمه شما عرض میشود توجه ندارید مگر به مسئله جمیع رو در کجا استعمال میکنم. جمیع در کجا استعمال میشه؟ خب ارباح سال دوم، خب سال سوم هم همینطوره، باید همه ارباحش خمس داده بشه. چرا در سال سوم ما این حرف رو نمیزنیم؟ سالی که استقراض نکرده، دستگردان نکرده، میاد نقدن وجوهشو میپردازه. نسبت به سال سوم هم این بیان شما درسته، یجب و تخمیس الجمیع، در حالی که نیست اینطور. این یک خصوصیتی داره که این خصوصیت اقتضا کرد که کلمه جمیع رو ایشون در اینجا به کار ببره، برای خاطر اینکه حداقل دو تا جزء داره. یک جزءش خود 20,000 تومان استقراضیه، یک جزءش هم ارباح حاصله به سنت ثانیه است. و الا ذکر کلمه جمیع در اینجا هیچ معنا و مفهومی نمیتواند داشته باشد. بله؟ چیو؟ اون که کسی جای توهم، اون که جای توهم نیست، جای توهم نیست اون مسئله‌ای که دارید شما میفرمایید. اونی که جای توهمه عکس این مطلبه که خود این 20,000 تومان هم تخمیسش لازمه در سال دوم، لذا ای رو آورده ایشون و حق این بود که روشن‌ترم بفرمایند و شاید تصریح به این معنا بکنند، لکن با کلمه جمیع ایشون اشاره به این مطلب دارند و باید توجه به این معنا بشه که فی سنت ثانیه در سنه اولا فقط ارباحش متعلق خمس بوده، اما 100,000 تومان که فرض اینه 20,000 تومانش رو استقراض کرد، دستگردان کرد، اما در سنه ثانیه که رسیدیم با سنه اول فرق میکنه. در سنه اول فقط ارباح متعلق خمس بود، اما در سنه ثانیه علاوه بر ارباح خود 20,000 تومان هم، حالا شما بخوای اسم اینم رب بگذاری بگذار، ولی نظر ایشون این است که خود این 20,000 تومان هم متعلق خمسه، یعنی 1/4 تومان به عنوان این 20,000 تومان باید بده، 1/5 هم راجب ارباح دیگری که این 20,000 تومان و غیر 20,000 تومان همه درش نقش داشتن، چون در سال سوم، در سال دوم تقریبا با 300,000 تومان سرمایه مشغول کار شده، این در سال اول با 200,000 تومان، آخر سال که شد 200 تومان شد 300 تومان، 20 تومن بدهکار شد، این بدهکاری رو رفت پرداخت ولی به صورت دستگردان پس گرفت، نتیجتا در سال سوم یعنی در سال دوم تقریبا با 300,000 تومن مشغول شده. خب حالا ارباحی هم به دست آورده، ارباحش هم هر مقداری میخواد باشه، حتی فرض کنیم که اصلا ارباحی هم به دست نیاورد، دیگه از این بالاتر نیست که در این سالی که با 300,000 تومان مشغول کسب شد، فرض نا این که هیچ ربحی هم براش پیدا نشد، ولی ربح اون 20,000 تومان استقراض که عبارت از 4,000 تومان خمسش، اون سر جای خودش محفوظه و باید به جای 20,000 تومان 24,000 تومان بپردازد. عبارت ایشون این مطلب رو دلالت داره با قرائنی که عرض کردیم و با توجه به اینکه او خمس نیست، مخمسه، نه اینکه کلمه خمس باشه اینطوری که در عبارت تحریر الوسیله ماست، اصلش هم درست نیست. اصلا کی گفته خمس؟ کی گفته باید خمس بدید؟ کی گفته باید خمس داد؟ اصلا اونم درست نیست. اربا که یه قسمتش رو باید خمس بده، یعنی میفرمایید حتی یه قسمت از خمس رو هم صرف این 20,000. خب میخواییم بگیم حق نداره این کار رو بکنه، اربا خمسش مستقل، این 20,000 تومان خودش و خمسش هم مستقل، وقت این 20,000 تومان رو بخواد از اربا حساب کنه، جواب شما رو دادم، گفتم فرض کنید که در سال دومم این 20,000 تومان رب کرده، خب یعنی 20,000 تومان خمسش میشه. خب شما میفرمایید این 20,000 تومان خمس رو برداره جزء 20,000 تومان استقراضی سال اول قرار بده، یا اینکه این آدم یجب علیه که 2 تا 20,000 تومان بده، 1 20,000 تومان به عنوان استقراض و دستگردان سال اول، 1 20,000 تومان هم به عنوان خمسه، مجموع ارباح و 20,000 تومان که عبارت از 20,000 تومن جدید میشه، این رو هم باید ضمیمه کنه. نتیجه این میشود که 2 تا 20,000 تومن رو باید بپردازه و جای توهم این معنا نیست که حالایی که 20,000 تومن رو به عنوان قرض از ولی امر گرفته، با اینکه در سال دومم 20,000 تومن خمسش میشه، این رو برداره پای اون 20,000 تومن سال اول حساب بکنه و در نتیجه به یک 20,000 تومن اکتفا بکند، جای توهم این معنا نیست. پس این عبارت ایشون یکی روی کلمه جمیعش قابل دقته، یکی هم این که عرض کردیم خمس نیست، مخمسه، و با وجود این معنا دیگه اشکالی هم به کلام ایشون وارد نیست و کسی نمیتواند توهم خلاف بکنه. توجه بکنه. و اما اون مسئلهی که دیروز عرض کردیم و عرض کردیم مرحوم سیدم داره، ولی متاسفانه نه ایشون و نه مرحوم سید تمام فروز این مسئله رو که مخصوصا فی زمان هازا خیلی فروز داره، اینا متعرض نشدن و باید این رو متعرض بشیم انشاءالله، چون خیلی محل حاجته و محل ابتلاءه. لذا دقت بفرمایید که اگر فرضی موند اون فرض رو تذکر بدید تا حکمشو عرض بکنیم. حالا اولین فرض که این تقریبا خیلی جای بحثم نیست، این است که اگر یک کاسب و تاجری در همون سالی که ربح براش پیدا شد، ربحش به اندازه‌ای بود که این رو به حد استطاعت رساند، ربحش این رو مستطیع کرد و تصادفاً عرض می شود که استطاعتهای دیگر هم درش وجود داشت، چون اینطوری که در کتاب الحج گذروندیم در باب حج تقریبا 4 نوع استطاعت لازمه: استطاعت مالی، استطاعت بدنی، استطاعت جاده، یکی هم استطاعت زمانی، که استطاعت زمانی مثل این میمونه، اگه فرض کنیم یک کسی در روز 8 ماه ذی‌الحجه یه تجارتی کرد، 10 میلیون هم استفاده کرد، ولی خب چه فایده داره روز 8 ماه ذی‌الحجه که کسی نمیتونه خودش رو به حج برسونه، استطاعت زمانی نداره، ولو اینکه استطاعت مالی هم داره، استطاعت بدنی هم داره، استطاعت مثلا جادم براش وجود داره، ولی ضیق وقت و کمی وقت به این اجازه نمیدهد که برود حج انجام بده. لذا در باب حج استطاعتهای 4 گانه اعتبار دارد. حالا اگر فرض کردیم یک تاجری در امسال، یعنی حالا قبل از حج فرض کنیم، یا حالا در امسال مشغول کسب و تجارت شد، ربحی پیدا کرد و ربحشم به اندازه‌ای بود که این رو مستطیعش کرد، ربح کافی بود و این رو مستطیع کرد و فرض کنیم در همین امسال قبل از آنی که سال خمسی او برسه تمام استطاعتهای چهارگانه برای او وجود داشت، از هیچ نظر هیچ اشکالی در کار این نبود. این یه مقدار ربح را که لازم بود در حج صرف بکنه برداشت و رفت به عنوان مصارف حج صرف کرد. در حقیقت یک حج واجب قبل از آنی که سال خمسی برسه از ارباح هم مستطیع شده، مسامحه هم نکرد، همه مسائل هم آماده بود، بردوش این استطاعت خودش رو برد و در راه حج صرف کرد و حج رو انجام داد. خب این جای تردید نیست که مصارف حج با این خصوصیاتی که در این مسئله روشن بیان شده، این مصارف حج جزء معونه این آدمه، جو برای اینکه یک معونه لازمی هم هست، شرعن هم برش واجب بوده که برود حج و حج رفتن هم خب ملازمه با صرف یک معونه و یک مخارجیه. خب پولارم برداشته، عرض می شود هیچ اسراف و تبذیری هم نبوده، به اندازه مصارف حج حجشو انجام داده و تمام این مسائلم قبل از این بوده که سال خمسی این فرا برسه. سال خمسیش مثلا اول محرم سال آینده است، لیکن در امسال وسیله براش اینجوری فراهم شد، اینم از وسیله استفاده کرد و پول رو برد در مصارف حج صرف کرد و حج رو انجام داد. این از مواردی است که دیگه به صورت مسلم و به صورت قدر متیقن این مصارف حج از معونه است. دیگه ما نمیتونیم به این آدم بگوییم که مصارف حجم باید خمسش رو بپردازی و جزء معونه شما شناخته نشده. اولا که جزء معونه است بلا اشکال، ثانیاً معونه تقدیریم نبوده، معونه فعلیه بوده، رفته به حج و یک مقدار به عنوان مصرف حج بدون اسراف و تبذیرم خرج کرده به صورت معمولی. این هیچ جای تردید نیست، هم حج صحیحه، حجۃ الاسلام صحیحه، هم خمس به ما ادای مصارف حج تعلق میگیره و مصارف حج به عنوان معونه شناخته میشه و مستثنای از ارباح متعلق خمسه. این هیچ جای تردید نیست، این یک فرض مسلمه در این مسئله. فرض دوم این است که اگر امسال عرض می شود نرفت به مکه، لیکن نرفتنش به مکه برای خاطر یک عذری بود، مثل اینکه نوبتش نبود امسال، این طوری که مثلا حالا هر کسی نوبت معینی داره، نوبتش نبود امسال، اگر نوبتش بود میرفت و یک مقدار مصارفی رو صرف حج میکرد. اما چون نوبتش نبود امسال از نظر استطاعت مالیه بحثی نداشت، ولی خب چون نوبتش نبود، راه براش باز نبود، نتوانست بره مکه و حجش رو انجام بده. در نتیجه اول محرم سال آینده که فرض کنیم سر سال خمسی این آدمه رسید، در حالی که این استطاعت مالی داشته لکن به علت یک عذری نتوانست حجة الاسلام رو انجام بدهد، آیا در اینجا ما میتوانیم مصارف تقدیری حج رو از معون حساب بکنیم؟ پیداست اینم نه، خیلی روشنه. برای خاطر اینکه آدمی که لعذر تأخیر میاندازه، این در حقیقت واجب الحج نیست. واجب الحج عرض کردیم اون کسی است که چهار نوع استطاعت درش وجود داشته باشه. پس اگر یک نوع از این استطاعت ها منتفی شد، این لایجب علیه الحج. وقتی که لایجب علیه الحج، پس چه مصارفی رو از معونه حساب بکند؟ این که حج نکرده، حج انجام نداده، ولو این که انجام ندادنش لعذرن بوده، ولی معنای لعذرن این است که لم یکن الحج واجبا علی. خب حج واجب نبوده، نرفته، مصارفی هم نداشته. حالا مصارف تقدیری حج رو میتونه از معون حساب بکنه؟ بلا اشکال نمیتواند، برای اینکه چیزی رو صرف نکرده تا اینکه بخواهد به عنوان معونه استثنای از ارباح بکنه و خمس رو نسبت به ما ادای او حساب بکنه. لذا در تأخیر لعذرن این هم جای تردید نیست که این جزء معونه شناخته نمی شود. انما الاشکال در یک مسئله است که محل اختلاف بین ایشون و مرحوم سید عروه است، و او این است که اگر تأخیر حج عصیاناً باشه، یعنی با اینکه استطاعت‌های چهارگانه وجود داشت، با اینکه میتوانست بره به مکه، هیچ گونه مانع و رادعی هم وجود نداشت، لکن عصیانم نرفت مکه رو انجام بده حج واجب خودش رو به نام حجة الاسلام، در حالی که هیچ مشکلی هم نداشت، هم راه براش باز بود، هم سایر استطاعت ها وجود داشت، اما نرفت استفاده بکند و حجة الاسلام رو انجام بده. اینجا مرحوم سید میفرمایند که احتیاط مطلق این است که مصارف حج رو از معون حساب عرض می شود نکنه، یعنی بکند. اما ایشون به صورت فتوا میگن، میگن اگر کسی ولو عصیانن نرفت حج رو انجام بده، چیزی رو از ارباح مکاسب در رابطه با خمس نمیتونه استثناء بکند، برای خاطر اینکه این معونه ای نداشته. درسته که اگر میرفت و مصارفی رو صرف می کرد، اون مصارف جزء معونه بود. ولی خب نرفته این آدم، اسیانن هم نرفته، حجم درسته برش واجب بوده، ولیکن در خارج صرف چیزی در مصارف حج نشده. و کلمه انما الخمس بعد المعونه، معونه فعلیه رو میگیرد. این اگر میرفت فلان مقدار خرجش میشد، اما حالا که اسیانن نرفته چیزی رو خرج نکرده، حالا که چیزی رو خرج نکرده تمام ارباحش به نظر ایشون به صورت فتوا که حقم همینه، لکن به نظر مرحوم سید به صورت احتیاط مطلق میفرمایند که عرض میشود که جزء معونه نیست، برای اینکه معونه تقدیریه رو ما نباید به حساب بیاریم. چیزی که در اینجا یه قدری توهم ایجاد میکنه اینه که شرعاً بر او واجب بوده. آیا این وجوب شرعی